أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. الهي أنتقني بالهدى والهمني التقوى. سر سفره قرآنی از اول شروع کردیم، به جزء 23 رسیدیم، سوره صافات و آیه 129. آیات تلاوت میشد، ما هم تفسیر رقیقی داریم.
و ترکنا علیه فی الآخرین سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين.
بحث الیاس بود، حضرت الیاس که می فرماد که از پیامبران بود و به قومش گفت آل شما پروا نمی کنید، آیا بت بعد را گرفتید و احسن الخالقین، خدای احسن الخالقین را رها کردید؟ خداوند پروردگار شماست، نه این بت مجسمه. ولی خب تکذیب کردن و به گرفتار قهر خدا شدن. بعد میگه و ترکنا علیه فی الآخرین، ما برای او در میان آیندگان نام نیک به جای گذاشتیم. یعنی الیاس نامش در تاریخ به نیکی برده میشه. سنتای او، فکر او، هدف او، همین که قرآن بعد از هزاران سال خدا به او سلام میکنه، نام نیک دیگه. خب آیه سلی سلام علی الیاسین، درود و سلام و درود خدا بر الیاسین. انا کذالک نزل محسنین، ما با شخص الیاسین حساب خورده نداریم، برنامه ما اینه که درود بفرستیم، خیر و برکت بدیم. انا کذالک نزل محسنین، اینها نیکوکار بودن و ما همه نیکوکاران را مورد لطف قرار میدیم. تو هم اگر نیکوکار باشی به تو هم سلام میشه، به تو هم لطف میشه. انه من عبادنا المؤمنین، علتی که اینها دریافت الطاف خدا رو دعوت دریافت میکنن سه چیز هست. یکی محسنین، اهل احسان و نیکی هستن، نیکوکارن. یکی انه من عبادنا، عبدن، بنده خدا. یکی من عبادنا المؤمنین، ایمان دارن. بندگی و ایمان و احسان، نزل محسنین من عبادنا المؤمنین، یعنی احسان، عباد، مؤمنین، این سه اصل و سه عنصر باعث میشه که اینها مشمول سلام خداوند قرار بگیرن. خب یه روایاتی هم داریم که الیاسین مراد آل یاسینه، که عوض الیاسین آل یاسین قرائت شده، که میگن مراد خاندان پیغمبر اسلامه، که اکثر این از اهل بیت، یعنی این روایات مورد اعتماد نیست. ما برای پیغمبر اهل بیت یا تحریکم تطهیرا داریم، آیات دیگه، روایات دیگه میتونیم استفاده کنیم. ولی این الیاسین، همون السلام علی الیاسین، همون الیاسینی که آیه 30 ادامه آیه 123، در 123 داریم و ان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومه الا یتقون اتدعون فلان. و ان الیاس ها میگه سلام علی الیاسین، یعنی داره یه تاریخی از الیاس گفت، بعد میگه سلام علی، بر این الیاسینی که تاریخش گفتم سلام باد. بله خب هر کس خلاص مانند الیاس از مبلغین دینی باشه، محسن باشه، نیکوکار باشه، سلام دریافت میکنه. بریم سراغ آیه بعد، بریم سراغ قصه لوط.
و ان لوطا لمن المرسلین اذ نجیناه و اهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
گفتیم در سوره صافات چند تا از پیغمبرها رو یه تاریخ اجمالی، یه تابلوی برای هر پیغمبر ترسیم کرده، تابلو حضرت لوط. و ان لوط لمن المرسلین، حضرت لوط نیز از قطعا فرستاده شدگان از پیغمبران بودن. اذ نجیناه و اهله اجمعین، ما لوط را و اهلش را، یعنی همه خانواده اش را که مؤمن بودن، نجات دادیم از منطقه‌ای که به خاطر فساد زیر رو شد. لوط و خانواده مؤمنش را نجات دادیم. الا عجوزن، عجوز عاجز، یعنی کلمه عجوز یعنی پیرزنی، میگن که از کار و تلاش عاجز باشه. الا عجوزن، مگر خانم لوط که خانم پیری داشت، خانم عاجز داشت. فی الغابرین، غابرین یعنی باقی مونده، غابر از غبار، به غبار به چی میگن؟ او ذرات خاکی که باقی مونده از خاک، و اون ذرات باقی مونده از خاک میان غبار. غابرین یعنی آدمای باقی مونده. این فیرزن جز باقی مونده های در هلاک شده ها بود، یعنی اینم جز هلاک شده ها بود و بین اونها هلاک شد. چی میفهمیم از این؟ میفهمیم که حتی زن پیغمبر هلاک میشه، زن پیغمبر هلاک میشه. یعنی وابستگی، وابستگی فکریه، نه وابستگی عقد و صیغه و نمیدونم فامیلی و خواهر و برادری حرفا. خدا به عموی پیغمبر میگه تبت یدا ابی لهب، بریده با دست ابو لهب. ابو لهب عمو پیغمبر بود، بله هم فکر نبود. اما شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر فرمود از سلمان و من و اهل بیت. سلمان فارسی از مانه، یعنی سلمان ایرانی میشه جزء اهل بیت، ولی عرض کنم عموی پیغمبر میشه تبت یدا. پسر نوح خدا میگه لیس من اهلک، پسر نوح از تو نیست. اینجا همسر لوط نابود شد، هلاک شد. الا عجوزا فی القابرین. خب ما حضرت لوط و کسانی که به او ایمان آورده بودن نجات دادیم، باقی شهر رو زیر رو کردیم. ثم دمرنا الاخرین، باقی رو نابود کردیم. خب این منطقه که قلع و قمع شدن کجاست؟ میگه کنار جاتونه، یعنی اینها عرض کنم بازو جنبادی که در مسیر حجازه. و انکم لتمرون علیهم مصبحین، یعنی منطقه ویران شده قوم لوط در مسیر حجاز و شام بود. و انکم لتمرون علیهم مصبحین، یعنی صبحگاهان شما مرور میکنید، قافله هاتون از کنار منطقه لوط میگذره، ببینید خراب شده ها را. و باللیل افلا تعقلون، گاهی هم شامگاهان عبور میکنید، یعنی هم روز، یعنی محل سفر جاده رسمیتونه، شب و روز عبور میکنید و میتونید منطقه قلع و قمع شده رو ببینید و عبرت بگیرید. خب دمرنا تدمیر یعنی هلاک کردن. حالا عرض کنم بودور شما که این روانشناسانی که دین ندارن میگن انسان یه ظرف خالیه، جامعه او رو میسازه. قرآن رو قبول نداره، میگن نخیر انسان اراده داره، ظرف خالی نی، از تو اراده داره. زن فرعون تو کاخ فرعون بود، ولی نظام اجتماعی و سیاسی اقتصادی فرعون نساخت، زن فرعون ضد فرعون شد. زن لوط تو خونه لوط بود، لوط پیغمبر بود، زن پیغمبر بود، اما نظام خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی لوط در او اثر نذاشت، این جزء هلاک شده ها بود. یعنی اگر انسان اعرابس زمستون، زمستون آدمو سرما نمیده، انسان میتونه یه جبه بپوشه در مقابل همه سرما ها مقاومت کنه. اینکه انسان یه موجودی خالی، جبر اجتماعی و جبر اقتصادی و جبر نظامی و نمیدونم از این حرفا، انسان ظرف خالی است، انسان را جامعه میسازه. بله جامعه اثر داره، اگر اثر نمیداشت نمیگفتن هجرت کن از جامعه فاسد، هجرت گفتن بکن پلو این ننشین، با اون مشورت نکن. ما اثر رفیق و اثر محیط رو منکر نیستیم، اما اونی که از همه اثرش بیشتره اراده انسانه. زمستون را منکر نیستیم، زمستون هست و در زمستون آدم سرما میخوره، ولی اونی که بر زمستون غالب اراده انسانه، که انسان میتونه حتی در قطب شمالی با یه سری ابزار خودشو حفظ کنه سرما نخوره. خیلی خوب. الا عجوزا فی القوم ثم دمرنا الاخرین. حالا حساب انبیا از حساب همسرانشون جداست. گاهی وقتا کسی پشت سر یه آقا نماز نمیخونه، میگیم چرا؟ میگه یه آقا خوبه نی، برای که پسرش چنینه، دخترش چنینه. خب ما چه کار داریم؟ پیغمبرم ممکنه بستگانش بد باشن، حضرت نوح پسرش بد بود، حضرت لوط خانمش بد بود. حساب وابستگان فیزیکی سبب نجات نمیشن، وابسته فکری سبب نجات میشه. حساب پیغمبران از زن و بچه‌شون جداست. خب اگر روش نکنن، حق را نپذیرن، زن پیغمبرم عذاب میشه. میگن نجینا دمرنا، یعنی نجات و هلاکت به دست خداست، منتها خدا حکیمه. کیا را نجات میده؟ کیا را هلاکت میکنه؟ رو حکمتش، رو عدالتش. از کنار خرابه ها بی توجه نگذاریم. افلا تعقلون، میگه منطقه قلع و قمع شده یه لوط جلوی چشمتونه، صبح و شام از کنارش عبور میکنید. افلا تعقلون یعنی آزار باستانی رو ازش عبرت بگیرید. خب این آیه قصه لوط هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.